دقیق په 2-3 نقطو کې البته الله هم
راډیو آزادي.
حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم. با سپری شدن یک هفته با مطالب تازه در 310 شماره در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد ضررهای شغل غیر تخصصی، داستانی با عنوان تایر موتر، مصاحبه در مورد بحث آینده روشن با یکی از استادان پوهنتون، شماری از معجزه های شیر مادر برای اطفال، اختلالات در یادگیری بحث روانی هفته، یادی از درگذشت کبرا ژیلا آوازخوان رادیو تلویزیون و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از سعدی زاهل.
سه‌شنبه گذشته وزارت امور زنان به منظور هماهنگی و انعکاس فعالیت‌های این وزارت از طریق رسانه‌ها جلسه‌ای را با اهل رسانه برگزار کرد. هدف از برگزاری این جلسه را اخبار و رویدادهایی تشکیل می‌دهد که به سرنوشت زنان رابطه مستقیم دارد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه فاروق ثواب مشاور فرهنگی وزارت امور زنان در مورد رهنمود انکشاف ارتباطات، تفاهم و هماهنگی میان وزارت امور زنان و رسانه ها صحبت کرد و از اهل رسانه خواست تا در قسمت غنامندی این رهنمود وزارت امور زنان را کمک نمایند. دکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که نمایشگاه ملی در همکاری با نهادها به منظور رشد تولیدات داخلی و لیلام اجناس با کیفیت به قیمت مناسب و تجلیل پرشکوه از روز استقلال کشور به مدت 6 روز در کابل برگزار می گردد. نمایشگاه ملی زیر نام اختر بازار از سوی شرکت های خدماتی پلان فیوچر، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، اتاقای صنایع و معادن، تلویزیون آریانا و پارک حبیب الله زازی برگزار می گردد و در روزهای نمایشگاه برنامه های تفریحی و موسیقی نیز در نظر گرفته شده. جمعی از هنرمندان سرشناس ولایت هرات با سفر به کابل و اجرای نمایش‌های هنری پیام صلح‌خواهی باشندگان ولایت حوزه غرب کشور را به نمایش گذاشتند. این هنرمندان نخستین اجرای هنری خود را با حضور دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در کاخ سپیدار اجرا نمودند. بعداً در چندین وزارت، ادارات و نهادهای مستقل نمایش‌های متعدد را اجرا نمودند که با استقبال پرشور مردم و مقام مواجه شد. این هنرمندان در کنار تقدیر از سوی ریاست اجرایه، وزارت دفاع ملی از سوی برخی از فعالان مدنی نیز تشویق شدند. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ میگوید فعالیت‌های هنری این گروه از هنرمندان هراتی سبب گردیده است تا ریاست اجرایه کشور به خاطر برطرف نمودن مشکلات این قشر و نبود امکانات در عرصه تئاتر، هیئت را در آینده نزدیک به ولایت هرات اعزام نماید. این در حالی است که تنها سالن تئاتر هرات در اواخر سال 1395 طبق ماستر پلان شهری از سوی شاروالی هرات تخریب شده است و تاکنون این هنرمندان فقط سالن تئاتر می باشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مسئله داریم که میگویند پول گم شده از جای گم شده دریافت می شود. در کشور ناآرام و بی ثبات ما که اقوام مختلف در آن حیات به سر می برند، این گونه مسائل تکیه کلام مردم شده و مشترکاتی هم بین اقوام با تأثیر پذیری از محیط و ماحول در استعمال آنها موجود است. اما هستند شماری از افراد بی پروا که سرمایه و پول دست داشته خود را در کاری یا شغلی معین از دست می دهند و با تغییر آن کار با سرمایه تازه داخل کار دیگر می شوند و در انتها نه از آن و نه از این به چالش های تازه روبرو شده از آن کار دل سرد می گردند. فردی را می شناسم که تازه به دولت رسیده و با انتخاب شغلی کاروبار پردرآمدی را مالک شده است و همه دوستان و اعضای فامیل از کار تجارت او که همانا فروش مواد ارتزاقی بود خوشنود بودند و خود او نیز همچنین. اما چگونه شد در سطح درآمد وی کاهشی به میان آمد و ضرری از این تجارت متوجه وی شد و این کار را ترک کرد، در حالی که تجربه کافی در این راستا داشت، بدون یک تعمق و حوصله مندی شغل بدل کرد و متباقی دارایی را به کاری سرمایه گذاری کرد و رفت دکان کمپیوتر و موبایل باز کرد که هیچ گونه تجربه و تخصصی در آن رشته نداشت. خلاصه هنوز ربع یک سال نگذشته بود که چنان ضربه مادی را متقبل شد که نه تنها سرمایه از دست رفت، بلکه زیر بار قروض بانکی و خصوصی نیز قرار گرفت. بالاخره کار او به سرحدی کشید که خانه و موتر و شمار دیگر را نیز به هدف تادیه قروض به فروش رسانید و سخن کوتاه در مدت کمی به اصطلاح مردم آه در بساط وی نماند و چنان منزوی شد که بالاخره مریض شد. و اما یکی از دوستان دوران مکتب او با تادیه سرمایه ناچیزی دوباره با آن شغل در مندوی و فروش مواد خوراکه به وظیفه قبلی او یاری رساند و کار و بارش رونق خوبی گرفت، چون که وی تخصص و آشنایی یا خوب و بد کار گذشتهش را می دانست و در مدت کمی سرمایه او و شریک او به همان حدی رسید که در آغاز این کار داشت. و اما با زیای وقت و سپری شدن یک مدت طولانی، و اما سخن از ضرب المثل بود و امروز آن دوست من با هر کسی روبرو شود در میان صحبت خود همان مثل را زیاد تکرار می نماید که پول گم شده از جای گم شده دریافت می شود نه از جای دیگر. بله، این مقال از جمله مثل های سفته در بین مردم است و عملی سازی و نتیجه دهی آن سبب رواج کار و آرامش روحی می گردد و همان مصرعی شاعر درست است که گفته است: از همان جا که رسد درد همان جاست دوا. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
یک بیتی عام از شیخ اجل سعدی است که زیاد شنیده ایم: تو نیکی می کنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. الحق سخن حلاجی شده ای است که حوادث مماثل آن هر روز و هر آن در نزد شماری از مردم در دنیا به تجربه گرفته می شود. بگونی مثال از قدیم مانده که کمک برای یک فرد اگر از روی اخلاص و صداقت و بدون کدام طمع و توقع صورت گیرد، اجر آن در پایانی آن دیر یا زود میسر است. در این هفته داستانی داریم به تایید این بیت پیر سخن سعدی علیه الرحمه که همکارم وجمه جبارخیل آن را برای شما می خواند.
نیکی در یک روز برفی زن جوانی با لباس گرمی در جاده رانندگی می کرد. ناگهان تیر موترش پنچر شد و زن ناچار شد از موتر پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. موتران یکی پی دیگری رد می شد و هیچ توجهی به زن نمی کردن. و حدود 45 دقیقه زن برای کمک استاده بود ولی هیچ کس برای کمک او از موتر پیاده نشد. بالاخره یک موتر بسیار قدیمی کنار موتر زن ایستاده شد و مرد جوانی پیاده شد. زن در ابتدا خیلی ترسیده بود ولی بر خود مسلط شد. مرد بسیار مؤدبانه پرسید: خانم، چه کمکی کردم میتوانم؟ زن توضیح داد که موترش پنچر شده و هیچ کسی برای کمکش پیاده نشد. مرد جوان از او خواست تا داخل موتر منتظر باشد چون دقیقه های زیادی بر روی سرک در خنک مانده است. دقایقی گذشت و مرد برف روی شیشه را پاک کرده گفت: تیر موتر درست شد. زن اضافه اسبول پنچرگیری را برداشت و به سوی مرد پیش کرد و گفت: تشکر که کمکم کردی. مرد جوان پول را با ادب به طرف زن برد و گفت: این کار را فقط به خاطر رضای الله انجام دادم، اما در عوض خواهشی دارم، لطفاً آخرین کسی نباشید که کمک کند. از هم خداحافظی کردند و مرد سوار موتر خود شد و رفت. زن که به شدت گرسنه شده بود طرف اولین رستوران برا افتاد. به داخل رستوران شده بود که زن جوانی که ماهای اخیر بارداریش بود با لباس گارسونی به طرفش آمد و به مهربانی پرسید: چه میل دارید؟ زن غذای 80 دلاری سفارش داد و پس از این که غذا را تمام کرد 100 دلاری را به زن داد. زن گارسون رفت تا 20 دلارش را بیاورد. زمانی که آمد زن رفته بود و یک یادداشت روی میز گذاشته بود که در آن نوشته بود: آن 20 دلار و 400 دلاری که زیر دستمال کاغذی است بردار تا هنگام زایمان دچار مشکل نشوی و در عوض سعی کن آخرین کسی نباشی که کمک می کند. شب شوهر زن جوان محزون به خانه آمد و روسوی خانمش کرد و گفت: امروز هیچ کار نبود و اینک زایمان تو هم نزدیک است. پول زایمان را از کجا کنیم؟ در حالی که جز یک موتر کهنه دیگر هیچ چیزی نداریم. زن با کمال تعجب ماجرای آن روز را بیان کرد که زن شیک با لباس گرمی وارد رستوران شده بود و 420 دلار برایش کمک کرد و در عوض خواست تا آخرین کسی نباشد که کمک می کند. قطره اشک از گوشه چشم مرد فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که امروز صبح کنار جاده این زن را فقط به خاطر رضای الله کمک کرده بودم و از او خواستم که آخرین کسی نباشد که کمک می کند.
بدون شک هر اندازه نیروی عقل و اراده در انسان قوی تر باشد، توجه به آینده روشن بیشتر و طرح برنامه برای آن دقیق تر خواهد بود. زیرا انسان به علت داشتن عقل دوراندیش بسیاری از کارها را با تدبیر و عاقبت اندیشی و بررسی همه جانبه انتخاب می کند و انجام می دهد. تفاوت انسان با حیوان در مسئله تفکر به آینده این است که چون سطح آگاهی حیوان محدود به زمان حال است، به آینده نظر ندارد و تلاشی هم برای ساختن آینده نمی کند. اگر می بینیم که بعضی حیوانات کارهایی انجام می دهند که نتیجهش در زمان آینده مشخص می شود، مانند لانه‌سازی مورچه ها، زنبورهای عسل و یا ذخیره سازی غذا و مهاجرت فصلی بعضی پرندگان، اینها از روی علم و آگاهی نیست، بلکه از روی تأثیر غریزه و جاذبه فطری است و توجهی به نتیجه کار خود ندارند. و اما این انسان است که با دقت و توجه به آینده سبب ایجاد تحول و انکشاف می شود. اما در حیات سایر زندگان ها تحول انکشاف مطرح نیست و یک موسیچه از هزاران سال بدین سو به یک شکل لانه می سازد و در مرگ و میر آن نیز کدام تفاوتی به میان نیامده و به خاطر بقای خود به همون شیوه یک نواخت تلاش دارد و بس. اما این مسئله در نزد انسان ها متفاوت است. این مقدمه گونه‌ای بود بر ادامه بحث آینده روشن. همکارم شمیلا جاوید بحث آینده روشن را با شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مطرح نموده که به آن گوش میدیم.
خب جناب عظیمی، اولا خوش آمدید به استدیو رادیو آزادی. اگر پرسش از اینجا آغاز کنیم که به نظر شما قناعت کردن و قانع بودن به داشته های ناچیز عامل بازدارنده رسیدن به یک زندگی تا حدود مرفع است، با باور شما این مسئله تا چی حد درست است؟
بله، تا جایی که مسئله توقع است یا داشتن توقع است یا قناعت و نقناعت است، این مسئله بیشتر جنبه و بود روانی داره. متاسفانه شرایط امروزی، جو حاکم بر امروز ما را وا به این میداره که ما قناعت نکنیم. یعنی ما اگر یک موتر داریم دو موتر بخریم، یک خانه داریم دو خانه بخریم، و متاسفانه که حتی یک سروی شده میگه کسی کاندید کرده این سال به خود برای ریاست جمهوری کاندید میکنه 350 تعمیر داره در کابل، و این نشان میده که یعنی قناعت های ما، این نقانی شدن های ما بیشتر تاثیرات و منشه های استراب داره. یعنی ما وقتی که 340 خانه دارم 341 یا 350 میخرم، این ما نشان میده که من مریض هستم، مشکل دارم. یعنی سه پنجا خانه را چی میکنم؟ من میتونم خیلی چیزای خیلی کارهای دیگه را بکنم، چی نیاز دارم که من خانه زیاد میخرم؟ از این معلوم میشه که من در استراب هستم، و این هم دینجا نشان میده که در سوال شما که پاسخ بگویم که اینا بیشتر جنبه های روانی داره، و بزرگترین نیرویی که با آدمی کمک میکنه و او رو وامی داره که به زندگی آرام سوق شوه، به جای آسایش با آرامش هم فکر بکنه، این به آدم خیلی کمک میکنه.
خب پذیرش تحول، آن هم از تحولی که امروز با سرعت تام در حرکت است و شماره آن را بی‌درنگ تقلید هم می‌کنند، آیا جایگاه روشنی در آینده خواهد داشت؟
هر تحول، هر ابتکار، ولو تقلیدی هم باشه، جنبه های مثبت داشته باشه، به نفع یک جامعه است، در آبادی و ابتکار و به پیشرفتن یک جامعه.
جناب دکتر، شماری از مردم به این باور هستند که یکی از موانع به هدف رسیدن به آینده روشن، داد و ستد های غیر معیاری و تجارت های کلاسیک و غیر علمی است. به نظر شما این مفکوره بجاست؟
بله، من به این باور هستم که داد و ستد گذشته باید با داد و ستد جدید تغییر تبدیل شود. ما امروز می تانیم راحت با داشتن یک کامپیوتر بسته یک مارکت کنترل کنیم. بنان ما سخت به این باور هستم که همه چیز ما باید آپدیت شود، همه چیز ما باید با وسایل و با تکنولوژی و پیشرفت‌های امروزی برابر شود.
خب شما به صفت یک شهروند و در پلو یک متخصص روانکاوی، چی تمایز در زاویه دید ادبای افغانستان با مردمان سایر کشورها در نگرش به آینده روشن می‌بینین؟
انسان اگر در جغرافی افغانستان زندگی میکنه، در هر جای زندگی میکنه، یک ویژگی داره که زیاد میخواد با گذشته های زندگی کنه. مثلا اگر 30 سال پیش اگر در وزیر اکبرخان کابل 2 ساعت بعد یک موتر ظاهر میشد در سرک، اونمو برش به انسان امروزی خوشایند است، در حالی که اوجا باید 2 ساعت 3 ساعت استاد میشد، امروز یک ثانیه 6 موتر در پیش ریش تیر میشه. یعنی امروز خوب است نسبت به اون روزی که یک موتر در تمام وزیر اکبرخان دیده نمیشد. نمیخواد انسان چیزی را که در گذشته داشت او را از دست بده. او اگه خاطره است، او اگه خانه است، او اگه موتر است، هیچ چیزی را که در گذشتهش باشه، اما بازم حفظش میکنه. یک باور است پیش انسان، و انسان که در هر جای است.
با آخری پرسش، نظر به کمی فرصتی است که تبلیغ و رکلام بخصوص در شیوه هایی که تکنولوژی امروز ذهنیت عامه را به خود جلب کرده، هم میتونه تاثیر در رسیدن به یک آینده روشن داشته باشه؟
انسان امروزی انسان فیسبوک است، انسان امروزی انسان تلویزیون است، انسان امروزی انسان سریال است، انسان امروزی انسان رادیو است. هر آن چیزی را که در فیسبوک دید، در روزنامه دید، در یوتیوب دید، در رادیو دید، در تلویزیون دید، امو زندگیش است. شما باور بکنین که حتی فاتحه به فیسبوک انتقال کرده. یعنی ما امروز در فیسبوک فاتحه میگیریم، به وضعی که بریم در مسجد زانو بزنیم، قرآن بخوانیم، و امو به مو اساسی که شعور و احکام الهی و شرعی است به او فکر بکنیم، به او شکل باشیم، در فیسبوک هم چیزه. یعنی شما باور کنین که ای آگاهی ها، ای رسانه ها، ای تبلیغات تا چه حد در زندگی انسان تاثیرگذار و نقشگذار شده. یعنی امروز یک سریال، یک فیلم راحت میتونه که لباس، مبل و فرنیچر، موتر، توسط یک سریال به ما بقبولانه و اثر ما بفروشه.
پس چی را کار انتخاب شوه؟
خوبترین راهش مطبوعات است. خوبترین راهش آگاهی عامه هستن. پس خوب است که آگاهی عامه یک وقت که در این شکل استفاده میشه، چطور تانسته که مثلا ترکیه ما را اشغال کنه توسط رسانه‌هایش، چطور تانسته که هند ما را در گروه خود توسط رسانه‌هایش بگیره. ما هم میتونیم که جامعه خود، افکار خود و زندگی اجتماعی خود در رسانه‌های خود بگیریم. یعنی ما باید رسانه‌های خود تقویت کنیم، خبرنگارای ما باید رسالت ژورنالیستی خود به شکلی که صادقانه دارن رعایت بکنن، جامعه خود به مسیر درستش سوق بده.
ممنون و سپاس جناب دکتر شرف الدین عظیمی، متخصص روانشناسی.
خواهش می‌کنم. تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هر روزی که سپری می شود جهان تبابت تازه ها را علاوه می کند و انسان بدون چاره که حاکم نفس خود نیست به این همه توصیه ها امروز گوش می دهد و فردا آن را فراموش می کند، ولو این که به قیمت جان خود و یا فرزندانش تمام شود و یا عمر وی را قصیر و طویل بسازد. این توصیه ها را نیز از سالها بدین سو شنیده ایم که شیر مادر مفیدتر از شیرهای خشک و شیرهای حیوانی است. اما سهلنگاری یکی دیگر از خصایص آدمی است که از تکرار توصیه ها خوشش نمی آید. به هر حال وظیفه رسانه ها رساندن تازه ها است و قبول و یا رد آن تعویض به گردن شنونده. تازه این است که شماری از عوامل چاقی اطفال در دهه‌های اخیر نخوردن شیر مادر و استفاده از شیرهای مصنوعی و غیر طبیعی بوده است که این چاقی در بعضی موارد تا آخر عمر از این طفل بزرگ شده دست بردار نیست. و جالب این که ثابت شده است که شیر مادر سالانه جان 1.3 میلیون کودک را نجات می دهد. سخن کوتاه، مطلب تازهی همکارم عفیفه ساکب دارد برای مادران حامله که از همین حالا آمادگی شیردهی به فرزند و یا فرزندان آینده خود دارند.
بررسی ها نشان داده است کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند در مقایسه با سایر کودکان از سطح سلامت بالاتر برخوردارند. ضریب هوشیشان بیشتر است. رشد و تکامل بینایی و مغزیشان بهتر است. سیستم ایمنی قوی تر دارند و کمتر دچار عفونت های تنفسی و گوارشی می شوند. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند کمتر در معرض خطر پوسیدگی دندان هستند. دندان های مرتب دارند. همچنین بررسی ها نشان داده است کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند در بزرگسالی کمتر دچار چاقی های مفرط، اسهال و بیماری های حاد می شوند. طبق احصائیه های جهانی کمتر از 40% مادران به نوزادانشان شیر می دهند. درباره ارتباط تغذیه با شیر مادر در وزن کودک در سنین بالاتر مطالعات زیادی انجام شده است. در سال 2005 میلادی محققان پس از بررسی نتایج 61 مطالعه انجام شده و در زمینه ارتباط شیر مادر و چاقی در سنین بالاتر به این نتیجه رسیدند که تغذیه با شیر مادر در ماهای بعد از تولد با کاهش خطر چاقی ارتباط دارد. به عقیده محققان تغذیه با شیر مادر به چند دلیل با افزایش وزن در سنین بالاتر ارتباط دارد. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند نظم بهتر از نظر تغذیه دارند و این سبب می شود که در سنین بالاتر تغذیه سالمتر داشته باشند. همچنین شیر مادر در مقایسه با شیر خشک انسولین کمتر دارد و میزان هورمون پروتئینی لپتین در بدن کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند بیشتر است. بررسی نتایج تحقیقات نشان داد کودکانی که شیر خشک می خورند در مقایسه با آنهایی که از شیر مادر تغذیه می کنند در هفته های اول زندگی سریع تر وزن می گیرند و این وزنگیری سریع با چاقی در سنین بالاتر ارتباط دارد.
مسئله دیگر این که طبق اعلام سازمان جهانی صحت، آموزش شیردهی به مادرانی که تازه صاحب فرزند شدند می تواند سالانه جان 1 تا 3 میلیون کودک را نجات دهد و این در حال است که بسیاری از زنان در این مورد اقدام انجام نمی دهند. طبق این گزارش، کمتر از 40% مادران در سراسر جهان به نوزادان خود به خصوص در 6 ماهه اول تولد شیر می دهند که این موضوع به دلیل نداشتن آگاهی آنها درباره چگونگی شیردهی نوزادان است. با گزارش رویترز، بسیاری از مادران آموزش‌های مناسب برای این کار را ندیدند و این موضوع به یکی از مشکلات عمده در کشورهای فقیر و غنی تبدیل شده است. به عقیده متخصصان، در 6 ماهه اول تولد، مادران باید به طور پیوسته به کودکان خود شیر دهند و از دادن سایر نوشیدنی‌ها و غذاها به نوزاد خودداری کنند. همچنین برای پیشگیری از مرگ و میر نوزادان باید آگاهی مادران درباره ابتلا به انواع بیماری‌های میکروبی و ویروسی از جمله آنفلونزا افزایش یابد و واکسیناسیون‌های مختلف که برای کودکان ضروری است انجام شود. بعضان هم مهمتر این که شیردهی خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد. بررسی ها نشان داده است مادرانی که دست کم 1 سال کودکشان را با شیر خود تغذیه کردند، 5% کمتر از سایر زنان به سرطان پستان دچار می شوند. سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است. تحقیقات نشان داده که شیر دادن مادران به نوزادان از طریق پستان در دوره طولانی موجب کاهش خطر ابتلا به این سرطان شده و ادامه این کار در تولد نوزاد دوم نیز این خطر را تا 50% کاهش می دهد. این در حال است که نظرسنجی ها نشان می دهد از هر 4 زن 3 زن از این موضوع بی اطلاع هستند. محققان به زنان توصیه می کنند که به نوزادشان از طریق پستان شیر دهند. دکتران معتقدند که شیر خوردن نوزادان موجب پایین آمدن سطح هورمون های مرتب با بروز سرطان در بدن مادر می شود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شماری از والدین از عدم آمادگی فرزندانشان و توافق آنها با مکتب و تنبلی در کسب دروس مکتب شکایاتی دارند و میگویند همه شرایط آموزش را برای پسر یا دخترشان فراهم نمودند، اما آنها ذهنیت کند دارند و بنابر شکایات معلمینشان در پایین ترین سطح آموزش در بین همصنفان قرار دارند. این بدان معنا هست که این گروه از والدین نمی دانند که فرزند و یا فرزندانشان چه اختلالی در یادگیری درس و سایر پدیده های محیطی دارند. همکارم فرشته غنی به بحث روانی اختلال در یادگیری پرداخته و چیزهایی در زمینه تهیه دیده که با هم می شنویم.
بروز اختلالات یادگیری. بسیاران کودکانی که ظاهر طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می کنند، مانند سایر کودکان بازی می کنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند. در خانه نیز خودیاری های لازم را دارند و یا کارهایی را که والدین با آنان واگذار می کنند به خوبی انجام می دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. لیکن وقت به مدرسه می روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد می گیرند، دچار مشکلات جدی می شود. بیش از 1 قرن است که متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی و گفتار درمانی در پی تشخیص و درمان مشکلات این قبیل کودکان بودند. بیش از 60 تعریف برای اختلالات یادگیری وجود دارد که معروف‌ترین آنها عبارت است از اختلال در یک یا چند فرایند روانی پایه به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می شود و می تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، حجمی کردن یا انجام محاسبه های ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایط چون معلولیت های ادراکی، آسیب دیدگی های مغزی، نقص جزئی در کار مغز، ریسلکسی یا نارساخانی و افازی های رشدی را در بر می گیرد. از سوی دیگر اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولاً به واسطه معلولیت های دیداری، شنیداری یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیت های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی با مشکلات یادگیری دچار شدند را شامل نمی شود. عوامل فیزیولوژیک مؤثر در بروز اختلالات یادگیری. بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده اختلالات یادگیری آسیب دیدگی مغزی شدید یا جزئی و صدمه وارده به دستگاه عصبی مرکزی است. عوامل مؤثر در بروز اختلالات یادگیری. شواهد در دست است که نشان می‌دهد اختلالات یادگیری احتمالاً در برخی خانواده‌ها بیش از دیگران دیده می‌شود. مطالعات انجام شده بر روی دو قلوها به گونه حاکی از نشانه‌های عمل ژنتیکی است. واکر، کول و ولف به الگوهای خانوادگی پی بردند که با اختلالات یادگیری پیوند دارند. عوامل بیوشیمیایی مؤثر در بروز اختلالات یادگیری. گفته شده است که اختلالات گوناگون متابولیکی عوامل هستند که موجب اختلالات یادگیری می شود. برخی از عوامل بیوشیمیایی که در ارتباط با اختلالات یادگیری از آنها نام برده شده است، عبارت است از هایپوگلیسمی، عدم توازن استیل، کولینستروز و کمکاری تروئید. عوامل پیش هنگام و قبل از تولد در بروز اختلالات یادگیری. اختلالات یادگیری برخی کودکان می تواند به واسطه مشکلات باشد که پیش از تولد، هنگام تولد و بلافاصله بعد از تولد وجود داشته است. از جمله عوامل پیش از تولد عبارتند است عدم تناسب نوع خون مادر با جنین، اختلالات در ترشحات داخلی مادر، قرار گرفتن در برابر اشعه، استفاده از دارو. از عوامل بعد از تولد عبارتند از مسمومیت سر، مسمومیت سرب، نارسایی‌های تغذیه‌ای، محرومیت‌های محیطی و غیره. عوامل آموزشی مؤثر در بروز اختلالات یادگیری. به عقیده برخی متخصصان تدریس ناکافی و ناصحیح میتواند در بسیاری از اختلالات یادگیری عامل به حساب بیاید. درمان اختلالات یادگیری. هرچند اختلالات یادگیری اصولاً مسئله آموزشی است، اما از چندین جنبه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری تلاش‌ها در این زمینه آشکار از فرضیه نقص جزئی در مغز سود می‌جویند و بدین ترتیب می‌کوشند تا با ارزیابی مسائل فرض شده مربوط به این نقص زیستی مشکل را برطرف کنند. برخی از متخصصان حرفه پزشکی نیز معتقدند باید به این دسته کودکان دست کم به طور آزمایشی دارو تجویز کرد. با این حال درباره تأثیرات داروی درمانی روی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری مطالعات انجام شده بسیار اندک است. میگا ویتامین درمانی اولین بار توسط کوت برای درمان این اختلالات پیشنهاد شد که با استفاده از ویتامین ها تا حد اکثر 1000 برابر میزان مورد نیاز بدن گفته می شود. از سوی دیگر در نظر گرفتن امکانات آموزشی ویژه برای کودکان مورد توجه قرار گرفته است. مثلا استفاده از اتاق یا کلاس های ویژه. با این حال مسئله جایدهی مبتلایان به اختلالات یادگیری در کلاس های مختلف هنوز مورد بحثی بسیاری از متخصصان آموزش و پرورش است.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یکی از شنونده های مجله آزادی محمد ناصر بابوری از ولایت تخار بنابر نوشته‌شان مؤصل در پوانتون کابل هستند در مورد
پسا مدرنیزم و تعریف مشخص آن و ضرورت این گویا تحول اجتماعی را در چند صفحه فکر میکنم جمع بندی کردن و آن را به هدف نشر در این مجله فرستادن. اگرچه در کشور جنگ زده ما از آشنایی با مدرنیزم کمتر خبری است، چه جایی که از نقد پسا مدرنیزم چیزهای به خورد مردم عوام داده شده باشد. برحال با پاس حرمت به این علاقمند مجله آزادی و تدایی ذهنی به روشنگران، همکارم حسیب تلاش با یک پیرایش ناچیز از این متول برای شما می خواند.
پست مدرنیزم از لحاظ لغوی پست بیشتر تداوم جریان را ثابت می کند و پست مدرنیزم به معنای پایان مدرنیزم نیست، بلکه نقد مدرنیزم و تداوم جریان مدرنیزم می باشد. این اصطلاح در زبان فارسی دری به فرانوگرایی یا نوگرایی پسا مدرنیزم و فرامدرنیزم ترجمه شده است. از اصطلاح پسا مدرنیزم در تاریخ ادبیات اسپانیا پیش از جنگ جهانی اول و در تاریخ ادبی امریکای لاتین در سالهای میان دو جنگ جهانی استفاده شده است. در واقع پسا مدرن بیانگر همان پرسش های اصلی مدرنیزم است، با این تفاوت که این بار پرسش ها به گونه آگاهانه مطرح می شود. دیگر این که مفهوم پست مدرنیزم را نباید با جامعه فرامدرن و فراصنعتی خلط کرد. جامعه فراصنعتی نخستین بار با وسیله دانیل بل در کتاب او به نام Industrial Society The Camel of Post در سال 1974 برای توصیف تغییرات اقتصادی و اجتماعی اواخر قرن 20 به سو گسترش یافت. قبل از بررسی خصوصیات جامعه فراصنعتی، ابتدا خصوصیات یک جامعه صنعتی را بیان می نماییم. بر زندگی و خصلت های یک جامعه صنعتی عبارتند از: نخست، با وجود آمدن دولت های ملی منسجمی که از تجانس قومی و فرهنگی برخوردارند و در حول فرهنگ و زبان مشترک سازمان یافتند. دوم، تجارتی شدن تولید. سوم، سیطره تولید ماشینی و سازمان یافتن تولید در کارخانه. چهارم، شهری شدن جامعه. پنجم، رشد همگانی سواد و تحصیلات. ششم، بکار بستن علم در کلی عرصه های زندگی و عقلانی شدن تدریجی حیات اجتماعی. هفتم، برخوردار شدن مردم از حقیرهی و شرکت در انتخابات و نهادینه شدن امور و فعالیت های سیاسی در ماحول احزاب سیاسی و جامعه فراصنعتی در اقتصاد به صورت افول تولید کالا و ساخت مصنوعات و جایگزین شدن آن به وسیله خدمات انعکاس یافته است. از خصوصیات جامعه متذکره صنعتی، اقتصاد مبتنی بر دانش و کارگران تحصیل کرده می باشد که عنصر اصلی نیروی انسانی است. همچنین مباحثی را که آلوین تافلر در مورد تحولات تکنولوژیک مطرح کرده است، نباید به عنوان بحث در پست مدرنیزم تلقی نماییم و معنای پست مدرنیزم را باید بیشتر در جریانات فکری اواخر قرن 20 جستجو کرد. نه در تحولاتی که از لحاظ تکنولوژیک پیدا شده است، که البته مفهوم عامیانه از پست مدرنیزم بعضاً منجر به پیدایش چنین تلقیات شده است. تافلر معتقد است که جهان سه موج مدرنیزاسیون را طی کرده است و الان در آستانه موج سوم هستیم. کتاب جابجایی در قدرت او در مورد ساخت قدرت و دولت در موج سوم است. او معتقد است تضادهای جهان معاصر ناشی از تضادهای سگانه موج نوسازی است و تلاش کشورها برای توسعه چیزی نیست جز گذار از یک موج به موج دیگر. باز بحث تافلر بحث مدرنیستی است، نه پست مدرنیستی. خصوصیات پست مدرنیزم در رابطه با اینکه پست مدرنیزم چی مشخصات دارد توافق وجود ندارد. برای نمونه مطرح می کند که توجه به موسیقی راک، تماشای برنامه های غربی، خوردن غذای مکدونالد، بازی های تلویزیونی را می توان در فرهنگ معاصر بیان نمود. به طور خلاصه می توان نظریات و اندیشه سیاسی لیوتار را این گونه خلاصه نمود: نخست، با پایان رسیدن عصر ساختن تیوری یا تیوری های کلان در باب سیاست و جامعه. دوم، عدم دسترسی به یک تیوری مطلق‌گرای اخلاقی و ارزشی. سوم، شکاکیت اخلاقی نهایتاً به یک جهان اعتباری و اعتبارگیرایی ختم خواهد شد. چهارم، اهمیت فوق‌العاده به معنا و جهان معنی دادن و خصوصی و شخصی کردن معنا.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
باز هم سخن از موسیقی است، اما با صد دریغ از یاد بود در گذشته یک هنرمند. اهل هنر و موسیقی می دانند که در 28 جون سال 2009 صدای آشنا در آوازخوانی، صدای دلکش خانم کبرا مشهور به ژیلا، خانم ریکارد شکن بعد از میرمون پروین خاموش شد. خانم ژیلا در 1943 میلادی در کابل تولد شد و در سال 1960 آوازخوانی را آغاز کرد. ژیلا وارد رادیو کابل وقت شد و با وجود تعصبات گوناگون مردانوار در عقب مایک رادیو می ایستد و آواز دلکش خود را به مردم هدیه می کند. زلمه رزمی نویسنده افغان در بیرون از مرز در مورد وی می نویسد. اسم واقعیش کبرا کبیر، دختر سردار محمد کبیر خان، نواسه سردار محمد یوسف خان، پسر سردار امیر دوست محمد خان بود و ما همه به نام هنریش ژیلاش می شناسیم. ژیلا موسیقی را با بهره‌مندی از رهنمایی های استاد خیال و استاد جلیل زلاند آموخته و یکی از آوازخوانان پیشگام و صاحب بهترین آواز در میان زنان عصر خود شد و بیش از 20 سال آن را دنبال کرد. خانم ژیلا در خانواده نیز با موسیقی آشنا بود. زمانی که خواهرش سارا همسر مرحوم جلیل زلان شد، خانم ژیلا علاقه بیشتر به آوازخوانی از خود تبارز داد و با کمک دو استاد مرحوم جلیل زلاند و حفیظ الله خیال در کمتر زمان به شهرت دور از تصور دست یافت. در کنسرت گروهی در داخل و خارج اشتراک نمود و افتخارات زیادی کسب کرد. خانم ژیلا چند بار خواننده برازنده سال شد و مدال‌هایی از طرف رادیو افغانستان اخذ نمود. هنرمند پر آوازه هند محمد رفی آهنگ دوگانه با وی اجرا نمود و بالاخره در میان زنان آوازخوان افغان ژیلا به خوش صدایی مشهور شد. معاصران او کمتر چنین صدایی داشتند. احمد زایر که خود در میان آوازخوانان مرد در افغانستان به آوازخوان حنجر طلایی مشهور است، آرزو داشت آلبوم مشترکی با ژیلا داشته باشد، اما مرگ نابهنگام احمد زایر این مجال را نداد و آلبوم مشترک این دو آوازخوان خوش صدا به دو آهنگ محدود شد. ژیلا پس از مهاجرتش به آمریکا در سال 1983 میلادی چند سالی را به آوازخوانی در محافل و کنسرت‌ها برای افغان‌های مهاجر در آمریکا ادامه داد. خانم ژیلا با خانواده‌اش در ایالت ویرجینیای آمریکا اقامت داشت. در سال‌های اخیر عمر مریض بود و اکثر وقت را در شفاخانه و یا منزل سپری می‌کرد. مریضی ژیلا به قول بعضی از دوستانش سرطان بوده است که خانم ژیلا صبح روز یکشنبه 28 جون 2009 در ایالت ویرجینیای آمریکا وفات یافت. شنونده های محترم، آهنگ دوگانه از احمد زایر و خانم ژیلا را که صد دریغ امروزه در بین ما نیستند می شنویم و درب این شماره از مجله آزادی را نیز می بندیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
لیلی